بسم الله الرحمن الرحیم. ولادت با سعادت حضرت علی اکبر فرزند ارزشمند حضرت سید الشهدا رو به محضر حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه تبریک و تهنیت عرض می کنم، قبل از آن که راجع به شخصیت حضرت علی اکبر نکته ای تقدیم محضرتون بدارم، مقدمتا این جمله رو عرض کنم که در فرهنگ دینی توجه به زمانهای ویژه و اشخاص برجسته از اهمیت خاصی برخوردار است. قرآن می فرماید من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، آنها که نشانه های خدا را احترام می کنند، اونها که نشانه های خدا را تعظیم می کنند، زمینه ای خواهد بود برای اون که قلب اونها دارای تقوا بشه. شما عزیزان مستحضرید، تقوا بهترین و ارزشمندترین گوهر در زندگی وجود انسان است. منتها این تقوا دو جوره، گاهی تقوا مربوط است به اعضا و جوارح انسان و گاهی تقوا مربوط است به دل و قلب و درون انسان. اگر انسان از نظر چشم پاک باشد، نگاه به نامحرم نکند، نگاه به تصاویر حرام نکند، نگاه به صحنه‌های ممنوع نکند، نگاه غضب‌آلود به انسان‌های خوب نکند، نگاه رعب‌آور به افراد مؤمن نکند، می‌گویند چشم این انسان تقوا دارد. او از نظر چشم با تقواست، چشمش پاکه، چشمش کنترل شده است. اگر انسان زبانش رو کنترل کند، دروغ نگوید، تهمت نزند، افترا نبندد، غیبت نکند و کارها و گناهانی که مربوط به زبانه، اگر زبانش رو کنترل کند، میگویند این آقا یا این خانم دارای تقوای زبان است، یعنی زبان او کنترل شده است. در ماه رمضان فرمودن اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک، وقتی که روزه میگیری سعی کن چشمت و گوشت هم روزه بگیرد. اینجور نباشد که فقط شکم گرسنه بماند و لب تشنه. شما در زیارت ماه رجب و آرزوی ماه رمضان این جمله رو داشتید که خدایا اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش. خدایا ماه رجب رو بر ما مبارک کن، ماه شعبان را بر ما مبارک کن، ما را به ماه رمضان برسان، ولی ثمره ما در ماه رمضان، نتیجه روزه ماه رمضان فقط جوع و عطش، یعنی گرسنگی و تشنگی نباشه. فقط این نباشد، چشم و گوشمون رو هم کنترل کنیم، دست و پایمون رو هم کنترل کنیم. به این میگن تقوای اعضا. تقوای اعضا ممکن است در بخشی از اعضا باشد، در بخشی از اعضا نباشد. یک کسی ممکنه چشمش پاک باشد اما زبانش هر حرفی رو بخواد میگه، این تقوای چشم دارد، تقوای زبان ندارد. یک کسی ممکنه چشمش و زبانش پاک باشد اما شکمش هر لقمه‌ای ببیند بخورد، لقمه حرام. این مربوط است به تقوای اعضا. میگیم نسبیست، نسبیت تقوا در اعضا و جواره انسان. معناش همینه، یک عضو انسان تقوا دارد، عضو دیگر تقوا ندارد. اما نوع دوم تقوا، تقوای دله، تقوای درونه. یعنی چی؟ یعنی اون منشأ، اون اساس، اون عامل اصلی، اون محرک که باعث میشه دست و پا و چشم و گوش به کار بیفته، اون دله، اون قلبه، اون درون انسانه. تا دل نخواهد که چشم نگاه نمی کنه، تا دل نخواهد که پا قدم بر نمی داره. شما عزیزانی که امروز توی این مجلسی که به یاد ولادت و جشن ولادت جناب علی اکبر سید الشهدا تشکیل شد. شما تو این جشن ولادت شرکت کردید. جشن تولد در عرف ما هم معروفه، مخصوصا در عرف ایرانی ها جشن تولد میگیرن برای بچه ها و خیلی خوبه، از نظر شرعی هم خیلی خوبه جشن تولد. بعضی از بزرگان و از علمای ما در تاریخ دارد ولادتشون رو جشن میگرفتن، چون انسان موقع تولد پاک به دنیا میاد. این جمله از رسول گرامی اسلام نور عالم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود کل مولودن یولد و علی الفطره، بچه وقتی متولد میشه پاک به دنیا میاد. وقتی من و شما جشن تولد میگیریم یعنی به یاد روزی میافتیم که پاک به دنیا آمدیم، یعنی به یاد پاکی بودن، یعنی فطرت و پاکی را یادآوری کردن، و این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. انسان به یاد این روزی بیفتد که پاک به دنیا آمد، بعد یه نگاه به خودش بندازه بگه من پاک به دنیا آمدم، حالا که 20 سال 30 سال از عمرم گذشت ببینم آیا اون پاکی رو حفظ کردم یا نه، خدای نکرده در وجودم ناپاکی ها هست، برگرده توبه کنه. پدر و مادر برای بچه هاشون جشن تولد بگیرن تا به یاد این صحنه بیفتن که روزی که خدا این بچه رو به اونها داد این امانت پاک بود. آیا پدر و مادر در حفظ طهارت و پاکی بچه کوشا بودن؟ تربیت خوب داشتن؟ یا با گذشت زمان و تربیت بد این بچه پاک ناپاک شد؟ این تعبیر رو پیغمبر فرمود، فرمود ویلون لأولاد آخر زمان من آبائهم. پیغمبر چشمش به بچه ها افتاد. میدونید پیغمبر اکرم بچه ها رو خیلی دوست داشت، چون بچه ها پاک هست، بیگناه هست، داره این مقام خوبی هست. حضرت نگاه به بچه ها کرد، از روی شفقت و مهربانی و خیرخواهی فرمود وای به حال بچه های آخر الزمان از دست پدر و مادرشون. گفتن آقا پدرانشون، پدران بعد، من آبائهم الفاسقین، منظورتون پدرای بده؟ فهمون نه، من آبائهم المؤمنین، پدران و مادرای خوب. پدر میاد نماز میخونه، به فکر نیست که بچهش نماز میخونه یا نمیخونه، خودش صفحه اول جماعته، اما دخترش بیعجاب تو خیابون داره میگرده. خودش میاد اهتمام داره به زیارت حضرت معصومه، پسرش تو خیابون داره چاقو میکشه. وای از بچه های آخر الزمان از دست پدرهای مؤمن، پدرهای مؤمنی که فقط خودشون رو موظبن، گلیم خودشون رو از آب کشیدن، نماز خودشون، روزه خودشون، زیارت خودشون، تقوای خودشون، اما زنشون، بچهشون، پدرشون، عرض کنم برادرشون، دخترشون، پسرشون، دیگران رو رها کردن. پدر و مادرها جشن تولد برای بچه‌ها بگیرن تا یه مطالعه کنن، یه بازنگری کنن، آیا بچه‌ای که خدای متعال به عنوان یک امانت و پاک به اونا تحویل داد حفظ کردن، وجود او رو شکوفا کردن، یا خدای نکرده یه بچه بد تحویل جامعه دادن. حالا قرآن چی میگه؟ حرف قرآن اینه، میگه برای این که شما تقوا پیدا کنید، برای این که دستتون رو کنترل کنید، هاتون رو کنترل کنید، چشمتون رو کنترل کنید، گوشتون رو کنترل کنید، اول دلتون رو کنترل کنید. تا دل نخواد که آدم راه نمیفته. شما که امروز تو این جشن تولد به احترام حضرت علی اکبر برای تبریک به معذر امام حسین علیه السلام تو این مجلس حاضر شدید، خودتون اومدید، مگه مأمور دنبال شما فرستادن؟ نه، عشق امام حسین، علاقه به علی اکبر شما رو کشون آوردین یا نشستید. این دل میخواد. اونایی هم که میرن مجلس فساد، اونا هم دلشون میخواد، خودشون میخواد، اون رو روز قیامت عذاب میکنن، میگن خودت خواستی دنبال فساد و فحشا و گناه رفتی، تو رو روز قیامت پاداش و اجر و ثواب میدن، میگن خودت خواستی رفتی تو حرم حضرت معصومه در احترام حضرت سید الشهدا و علی اکبر تو مجلس شرکت کردی، این ثواب میگیرد و اون عقاب، خودش خواست. آقا خواست، خواستن. تا دل نخواد چشم نگاه نمی کنه، تا دل نخواد دست دراز نمی چه، تا دل نخواد پا حرکت نمی کنه، تا دل نخواد بقیه اعضا و جواره کار نمی کنن. قرآن میگه برید اونجا رو اصلاح کنید، مواظب اونجا باشید. چجوری دل رو اصلاح کنیم؟
اصلاح دل یعنی تقوای قلبی پیدا کردن، بهترین راه همین راهی که شما انتخاب کردید. من یعلم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. بهترین راه پیدا شدن تقوای دل و تقوای قلب آن است. به امیرالمؤمنین احترام بگذار، به پیغمبر اکرم احترام بگذار، نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی شنیدید صلوات میفرستی یعنی بهش احترام میذارم. حضرت معصومه رو احترام بگذار. من خیلی خوشحال میشم گاهی صبح که رد میشم میبینم بعضی از این بزرگان پیر مردای قم از خونه هاشون اومدن بیرون، از کنار خیابون میخوان وارد مغازه بشن، همچی که روبروی حرم قرار میگیرن دست به سینه، السلام علیکم یا بنت رسول الله، آفرین، خیلی خوبه، السلام علیکم یا بنت موسی بن جعفر. این دل تو رو بیمه میکنه برادر خواهر عزیزان، زائرانی که در حرم حضرت معصومه تشریف دارید، خوشا به حال شما. احترام گذاشتن به این حرم یعنی دل، درون و قلب را بیمه حضرت معصومه کردن. چرا؟ چرا اینجور میشه؟ چرا اگر انسان به حضرت معصومه احترام بگذارد تقوای درون پیدا میکنه؟ چرا به امیرالمؤمنین احترام بگذارد تقوای درون پیدا میکنه؟ چرا به ارزش ها احترام بگذارد تقوای درون پیدا میکنه؟ چه زیرا وقتی شما علاقه مند به امیرالمؤمنین شدی دیگه علاقه به دشمنان پیدا نمیکنی، دیگه دلتو دنبال آتشخالای روزگار نمیره. کسی که علاقه مند به پیغمبر شد به بی ارزشی ها توجه نمیکنه. کسی که علاقه مند به حرم حضرت معصومه شد تو خیابون ول نمیگرده. کسی که علاقه مند به نماز شد دنبال شراب و قمار نمیره. کسی که علاقه مند به قرآن و حدیث شد دنبال مجله و روزنامه فاسد نمیره. یعنی دل او دنبال خلاف نمیره، دل میشه آباد، دل میشه پاک. این جمله نورانی وجود مقدس امام عسکری علیه السلام فرمود میخواد دلتون پاک بشه، دل هاتون آباد بشه، من احبنا اهل البيت طهر الله قلبه. کسی که عاشق ما اهل بیت باشه، ما رو دوست داشته باشد، خدا دلشو پاک میکنه. تقوای درون. ذالک و من یعظم شعائر الله آیه 32 سوره حج است. میفرماید در مقابل ارزش های الهی دلهاتون رو متوجه اونا کنید، احترام بگذارید. با این احترام گذاشتن دل شما متوجه بی ارزشی ها نمیشه، دل میشه آباد. دیگه دل غیر او را نمیخواد، دل دنبال گناه نمیره، دل دنبال فساد نمیشه. اینجاست که تقوای درون حاصل میشه. خب یکی از این ارزش ها همین ارزشیش که شما امروز به احترامش آمدید و اون علی اکبر امام حسینه. چه جوانی! شما میدونید ما 4 تا امامزاده داریم، 4 امامزاده داریم، از بقیه امامزاده ها مقامشون بالاتره. 4 امامزاده از بقیه امامزاده ها مقامشون بالاتره. زیارت اینها معصوره است. زیارت معصوره است یعنی امام معصوم برای اونها زیارت نامه رو بیان کرده. این 4 امامزاده 2 تن از خانم ها هستن، 2 تا از آقایان. 2 تا خانم بزرگوار، یکی جناب زینب کبرا دختر بزرگوار امیرالمومنین علیه السلام است، عقیله بنی هاشم، و یکی هم خانم فاطمه معصومه کریمه اهل بیت. 2 تا امامزاده بزرگوار، هر دو حجتن. هم زینب حجت بود، یعنی در جریان کربلا در بسیاری از صحنه ها زینب مرکز مراجعه بود و حجت بود. یکی هم همین کریمه اهل بیت دختر موسی بن جعفر، در زیارتنامه غیر معروفش میخونید السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و حجتهی و امینه. ای خانم تو حجتی و شما در خدمت این حجت. این دوتا خانم از بین امامزادگان برجسته ترند. زیارت نامه هر دو رو امام بیان کرد. 2 تا هم از آقایانن، یک آقا جناب قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس فرزند رشید امیر المؤمنین و دیگری علی اکبر فرزند رشید حسین. این 2 تا هم از آقایانن، از بین همه امامزاده ها برجسته. زیارت نامه اینها هم معصوره است. امام برای اینها زیارت نامه بیان فرمود. علی اکبر پدر بزرگواری مانند سید الشهدا دارد، جد بزرگواری مانند امیر المؤمنین دارد، جده بزرگواری مانند زهرای مرضیه سلام الله علیها، و چه افتخاری بالاتر برای علی اکبر از این بزرگواران. خانم محترمه لیلا که مادر علی اکبره، اون هم شخصیت بزرگواره. این خانم هم از شخصیت برجسته است. مرحوم ابن شهرآشوب مازندرانی لقب لیلا رو که در اصطلاح ماها ام لیلا هم گوی میگن، لقبش رو بره یعنی انسان نیکوکار. از بس نیکو بود، از بس انسانی بود از نظر عمل مورد پسند، بهش میگن بره یعنی انسان نیکوکار، شخصیت بزرگوار. هم علی اکبر جدی مانند امیرالمؤمنین دارد، شجاعت علوی را با خود دارد. مادرش هم که لیلاست، از خاندان برجسته است. لیلا از نسل سعد، سعد از اصحاب پیغمبر اکرم بود و از صحابه امیرالمؤمنین بود، والی مدائن بود. امیرالمؤمنین او رو به عنوان فرمانروا نصب کرد از ناحیه خودش. بعد از امیرالمؤمنین هم جناب سعد از سوی آقا امام مجتبی علیه الصلاه و علیه السلام همچنان مورد احترام بود. این شخصیت برجسته. سعد همون کسی است که وقتی امام حسن در جریان سابات ترور شد، حضرت زخمی شد، فرمود منو به خونه سعد ببرید. همین خاندانن، انسان‌های برجسته، شجاع، دلیر، دیندار. یه نشونه دیگر هم از جناب لیلا براتون بدم تا بدونید مادر علی اکبر هم برجسته است. مختار رو که میشناسید، مختار همون کسی که بعد از جریان عاشورای سید الشهدا انتقام خون سید الشهدا رو از دشمنانش گرفت، قاتلان امام حسین و اصحاب عزیزش رو، اون دشمنان رو به جهنم واصل کرد، بسیاری از اونها رو دستگیر کرد و کشت و به عذاب خدا رسوند و امامان ما رو خوشحال کرد. مختار با حضرت لیلا مادر علی اکبر از یک جهتن، یعنی از یک طبقن و در سعد به هم میرسن. پدر جناب لیلا مادر علی اکبر با مختار پسر عموی هم دیگر هستن. از این جهتم این شجاعت، حریت و آزادگی در وجود این آقا هست. مادر لیلاست، از خاندان آزاده و حر. پدر سید الشهدا، سرور آزادگان عالم. جد امیرالمؤمنین، شجاع شجاعان عالم که مثل و مانند نداشت. گوهر گرانقدری مانند علی اکبر در سال 33 هجری در 11 شعبان در مدینه به دنیا آمد. اما چه پسری! گفتن وقتی به دنیا آمد، اونایی که دوره بر بودن گفتن به به، گویا پیغمبر دوباره به دنیا آمد، از بس شبیه به پیغمبر بود. شما این جمله امام حسین رو شنیدید؟ روز عاشورا حسرت خورد امام حسین، صدا زد خدایا تو شاهدی، کسی به سوی این مردم پیش میره، اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن. عزیزان من، این جمله مال امام حسینه، جمله مال یه انسان عادی نیست. امام سخن گزاف نمیگه. یعنی علی اکبر در اون سن و سال از نظر خلق، یعنی از نظر چهره ظاهری، از نظر زیبایی، از نظر قامت و از نظر صورت مثل پیغمبر بود. لذا مردم برای تماشا، اونایی که پیغمبر را ندیدن، اونایی که عاشق جمال پیغمبر بودن، دسته دسته نقل کردن، می اومدن مدینه خونه امام حسین، به علی اکبر امام حسین نگاه می کردن به یاد پیغمبر. خلقن، خلقن، اخلاقش، اخلاق پیغمبر رو دیدید؟ خدا ستوده در آیه 2 سوره قلم، خدا به پیغمبر می فرماید انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر تو اخلاق بسیار عالی داری. حالا امام حسین میگه علی اکبر من از نظر اخلاق مثل پیغمبر، شبیه ترین مردم به پیغمبر بود. عطوفتش، مهربانیش، تواضعش، برخورد مناسبش، وقارش، جلالت موقعیتش شبیه به پیغمبر اکرم. منطقا هم مثل پیغمبر، یعنی از نظر سخن، از نظر حرف. میگن وقتی علی اکبر سخن میگفت، کسی که او را نمیدید فکر میکرد پیغمبره. در تاریخ دارد علی اکبر جای مشغول حرف زدن بود، یه کسی از پشت دیوار ندیدش، رب به دیگری گفت صدای پیغمبر رو شنیدم، گویا پیغمبر اومده داره حرف میزنه. گفتن نه، پیغمبر نبود، علی اکبر امام حسینه. خود امام حسین هم هر وقت دلش تنگ میشد برای جد بزرگوارش پیغمبر، رو میکرد به جوان عزیزش علی جان برای من قرآن بخوان. صوت قرآنی داشت علی اکبر علیه السلام و سید الشهدا. از این جهت هم به یاد جد بزرگوارش میافتاد، برجسته و عالی. تعبیر سید الشهدا، 7 سال از عمرش رو جناب علی اکبر در خدمت جد بزرگوارش امیرالمومنین علیه السلام بود و بعد از او در خدمت امام حسن. میگن انقدر امام حسن به علی اکبر احترام میگذاشت، بلکه میگن او دست پرورده 3 امام بود، امیرالمومنین، امام حسن و امام حسین، و بیش از همه امام حسن علیه السلام خیلی دوست داشت جناب علی اکبر را. در تربیت او، در زندگی او نقش ویژه‌ای داشت وجود مقدس آقای امام حسن مجتبی علیه السلام، فرزند بزرگ سید الشهدا. گرچه در سن علی اکبر در موقع شهادت یک قدری اختلافه، از 18 سالگی تا 28 سالگی سن علی اکبر را بیان کردند، چنان که مشهور هم آن است علی اکبرش نامیدند، علی نامیدن، به خاطر شدت علاقه امام حسین به نام پدر بزرگوارش امیرالمومنین علی. لذا دیدید که در کوفه وقتی عبیدالله ملعون رو کرد به امام سجاد، گفت آقا اسمت چیه؟ فرمود علی. گفت پس یک علی که در کربلا کشته شد؟ فرمود علی بود، اونم برادر من بود. گفت پدرت چند تا مگه علی داره؟ فرمود انقدر پدرم حسین به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علاقه داشت، هر چه خدا پسر به او میداد، به تعبیر بعضیا 100 تا پسر هم اگر داشت، همه رو اسمشو میگذاشت علی. و اینم یه درسیه برای شیعیان امام حسین، تو خونهشون علی داشته باشن، یه علی داشته باشن انشالله، و به امیرالمومنین بگن آقا ما تبرکن به نام تو یه گوهر اینجور تو خونمون داریم. سید الشهدا اسم همه بچه هاشو علی گذاشت، مثل موسی بن جعفر چطور اسم بچه هاش بسیار فاطمه گذاشت، فاطمه معصومه که اینجاست، فاطمه کبرازشون، فاطمه کبرا، فاطمه صغرا، فاطمه وسطا، فاطمه اخرا. یعنی انسان به هر کس که علاقه داره اسم بچهشو همونجوری انتخاب میکنه. این یک خط و ربطه که انسان رو مربوط میکنه به انسانهای ارزشی. وجود مقدس امام حسن مجتبی هم خیلی بهش علاقه داشت. لقب و کنم که برجستگی جناب علی اکبر که همون اکبره، گفتن اکبرش نامیدن چون بزرگترین فرزند امام حسین بود و از امام سجاد هم به قول معروف بزرگتر بود، لذا او رو اکبر گفتن. کنیه این بزرگوار ابوالحسنه، نامش علی است مانند امیرالمومنین، کنیه او ابوالحسنه مانند امیرالمومنین که کنیه او ابوالحسن بود. در زیارتنامه‌ای که وجود مقدس امام صادق علیه السلام برای جناب علی اکبر بیان کن، آخرش اینجور دارد: صلی الله علیک یا ابوالحسن، صلی الله علیک یا ابوالحسن، صلی الله علیک یا ابوالحسن. این خودش حاکی از مقام والای جناب علی اکبره. نه تنها علی اکبر در نزد دوستان این همه احترام داشت، حتی دشمنان. این قطعه تاریخی رو گوش کنید، گفتن یه روزی معاویه با یارانش نشسته بود، گفت حالا حقیقتاً اگر یه روزی خلافت از دست ما بنی امیه گرفته بشه، به کی داده بشه خوبه؟ چه کسی در خاندان علی ابن ابی طالب، اینایی که الان موندن، لیاقت و شایستگی دارن؟ هر کسی یه چیزی گفت، خود معاویه گفت نه اینا درست نیست، اول الناس به هذا الامر علی ابن الحسین، خلافت با دست ما باشه. ولی اگر یه روزی از دست ما گرفته بشه، حق مطلب را اگر بخواهید، سزاوارترین انسان به خلافت علی ابن الحسین، یعنی علی اکبر سید الشهدا علیه السلام، مقام والای این بزرگواره. این عظمتشه. به علاوه جناب علی اکبر نزد سید الشهدا هم از احترام خاصی برخوردار بود. شما در این تعبیری که در زیارت ناحیه مقدسه از وجود مقدس امام زمان علیه السلام رسیده، توجه کنید: السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیل سلیل من آل ابراهیم الخلیل. سلام بر تو ای اولین آقایی که به شهادت رسیدی، چون از آل خیل سلیل یعنی از بنی هاشم، اولین جوان بنی هاشم جناب علی اکبر بود که به شهادت رسید. امام حسین علاقه خاص به او داد. شما شنیدید در جریان کربلا علی اکبر همراه پدر بزرگوارش اسب میراند، لذا نزدیک کربلا وقتی امام حسین فرمود انا لله و انا الیه راجعون، بس که اسب علی اکبر نزدیک سید الشهدا بود این جمله رو از پدر بزرگوارش شنید. عرض کرد پدر جان کلمه استرجاع جاری میکنید، انا لله و انا الیه راجعون فرمودید. فرمود پسرم اندکی خواب مرا رو بود، ناگهان دیدم منادی ندا داد این غافله به سوی کشته شدن و مرگ پیش می رود. جوان سید الشهدا رو ببین، جوانهای عالم باید درس حریت، آزادگی، حق محوری را از علی اکبر بیاموزند. و در روز ولادت حضرت علی اکبر خدا را قسم می دم به مظلومیت علی اکبر، جوانهای ما را در پرتو عنایت ویژه علی اکبر از خطرات محافظت بفرماید. جوانهای شیعه را و این مرز و بوم را بیمه علی اکبر سید الشهدا علیه السلام قرار دهد. بس که نزدیک پدر بزرگوار بود جمله را شنید، بعد آقا رو کرد فرزندم مرگ در کام تو چگونه؟ چی میگید؟ گفت اذن لا نبالی بالموت، وقتی که ما برحق هستیم باکی از مرگ نداریم. مرگ اگر مرگ است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. یک جوان، هر جوانی آرزوی ادامه زندگی دارد، اما جوان حق محور در مسیر حق حرکت می کند. ندیدید جوانهای ایران ما رو، اونهایی که گردی از خاک پای علی اکبر سید الشهدا باشند افتخار بزرگی برای اینهاست، اما حق محور تحت امر ولی فقیه زمانشون در مقابل دشمنان ایستادن. شما فیلم ها رو که پخش میشه نگاه کنید ببین چقدر جوان تو جبهه دارید، چقدر نوجوان تو جبهه ها بودن. این نوجوان ها، این جوان ها که جان برکف برای دفاع از حق پرپر شدن تو جبهه ها، تأسیشون، اقتداشون به علی اکبر سید الشهدا بود و این شخصیت برجسته. آخرین جمله، علی اکبر از نظر شهامت و شجاعتم در کربلا خودش رو خیلی نشون داد. وقتی آمد خدمت پدر بزرگوارش اجازه میدان گرفت، امام حسین یک جمله فوق العاده در شأن علی اکبر گفت و اون این بود: وقتی علی اکبر آمد اجازه میدان گرفت، خانم های حرم وقتی فهمیدن علی قرار وارد میدان بشه همه از خیمه ها بیرون ریختن، دور علی را گرفتن، صدای ناله و فریادشون بلند شد. سید الشهدا یه جمله گفت، صدا زد دعوه فانه ممسوس فی ذات الله. یا الله چه قدرتی، چه عظمتی، این علی اکبره، این یک جوانه. ببین امام حسین چی میگه، فرمود فرزندم رو رها کنید، اجازه بدید بره به طرف میدون. فانه ممسوس فی ذات الله، همون جمله‌ای که پیغمبر درباره امیرالمؤمنین فرمود، فرمود علی ممسوس فی ذات الله، علی فانی در عشق به خدا. امام حسین درباره علی اکبرش هم همین جمله رو گفت، دعوه فانه ممسوس فی ذات الله. خدایا تعجیل در ظهور امام زمان ما بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الاسره و الزمان.